الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. حتما در نکته بسیار مهم در رابطه با تقوا که حل کننده ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین توجه فرمودید، کسی که حالا یا از طریق عقلش یا از طریق فطرتش یا از طریق الهام یا از طریق گوش، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، چنین نیتی براش پیدا شده، چنین عزمی و ارادهی براش پیدا شده که خودش رو چه در دنیا و چه در آخرت از خطرات محتمل یا متیقن حفظ بکنه. یقینا چنین انسانی به تقوا، به اون معنایی که در شرع مقدس آمده، اتصال پیدا کرده. حالا دنبال اینه که چگونه باید این نیت رو، این عزم رو، این اراده رو تحقق بده. اینجا کتاب خداست که به طور کامل اون عازم رو، اون مرید رو و اون نیت کننده رو راهنمایی میکنه که برای حفظ وجودت از خطرات محتمل یا خطرات یقینی چیکار باید بکنی. از همین جاست که در هدایت قرآن مسائل پرارزش اعتقاد مربوط به قلب، اخلاق مربوط به نفس و عمل صالح مربوط به اعضا و جواره خودش رو نشون میده و اون دین کامل از طریق قرآن، البته با توضیح پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین، به انسان میرسه. این میشه هدن للمتقین. تقوا هم یقیناً دارای مراتبیه. تمام مردم در یک مرحله نیستن. در مسئله با عظمت تقوا و مرحله به مرحله رو البته همه میتونن طی بکنن، مگر تقوایی که مربوط به سر انسانه که مرحوم فیض کاشانی در جلد اول واقعا کتاب پرقیمت و کم نظیر محجت البیضایشون میفرماین کار ما نیست، نه اون ظرفیت رو ما داریم و نه اون گستردگی باطن رو که بتونیم به اون مرحله تقوای انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام دسترسی پیدا بکنیم. اما مراحل دیگر تقوا قابل دسترسیه و به خواست خدا و به عنایت او، چون اگر لطف او نباشه ما هیچ قدمی نمیتونیم برداریم، هیچ حرکتی نمیتونیم انجام بدیم. عنایت او، یاری او، کمک او، لطف او وقتی که شامل حال ما بشه، شوقی در باطن ما پیدا بشه بعد از اون عزم و اراده، خوب هدایت قرآن مجید و با کمال میل و از طریق قلب قبول میکنیم. این که عرض کردم لطف او و یاری او، این در قرآن مجید هم کرارن تذکر داده شده. مثلا در آیه شریفه سوره مبارکه حجرات میخونیم حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، که این آیه از جهتی به همون اراده ما و نیت ما و عزم ما برمیگرده. وقتی ما بخوایم، در حقیقت داریم از پروردگار عالم گدایی میکنیم و وجود مقدس او هم خواهنده رو و سائل رو از پیشگاه مقدسش رد نمیکنه. وقتی این تقوای باطنی و تقوای عملی تحقق پیدا بکنه، یعنی هدایت پروردگار از طریق ذالک الکتاب قبول بشه و در حد خودش انسان این هدایت رو در همه شؤون زندگی تحقق بده، بنابه فرموده پروردگار در قرآن که اغلب آیاتش هم با ادات تأکید آمده، آثار تقوا به تدریج شروع میکنه به ظهور، چنان که ما خب این آثار رو کاملش رو در حیات انبیا و ائمه و بعد از اونها در اولیاء الهی و انسانهای قابل قبول حضرت حق جل و علا یا در تاریخ خوندیم یا در قرآن میبینیم یا مشاهده میکنیم. یکی از آثار بسیار مهم تقوا امنیت از ترس منفی و از حزن منفیه. شما یه ترس مثبت هم داریم، یه حزن مثبت هم داریم که در توضیح یه بخش خطبه 86 به طور مفصل قبلن عرض کردم، هم خوف مثبت رو، هم خوف منفی رو، هم حزن مثبت رو، هم حزن منفی رو کاملا بررسی کردیم با هم دیگه. در سوره مبارکه اعراف آیه 35 می فرماید فمن تقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که این لام لام سر کلمه خوف و سر جمله مضارع یحزنون، خب لام نفی جنسه. یک کسی که اهل تقواست، یک کسی که در اعتقاد پاکه، در اخلاق پاکه، در عمل پاکه، چرا این انسان از غیر خدا بترسه و چرا نسبت به خودش دچار حزن بشه؟ اهل تقوا، این نکته رو عنایت بفرمایید، اهل تقوا بنابر حقیقت تقوا دائما، این که میگم دائما چون ماده تقوا در آیات شریف به صورت فعل مضارع آمده که یقینا هم دلالت بر استمرار داره، همون حال رو شامل نمیشه. در سوره یونس داریم، حالا شاید به آیش برسیم. نه جنس خوف رو داره، نه اهل تقوا هیچ خوف منفی ندارن، یعنی خب چه لامیه این لام؟
این لام لای لفیتی نیست.
چه لاییه؟
این کار دار خبر میلیتا باشه برای لا خوبون گفته.
خب خبرش خبرش گو، مشبهتون به لیسا خبرش گو.
خبرش خدمت جار و مجرور آورده لا خوبون علیهم دار.
کجا جار و مجرور؟ جار و مجرور کجاست؟ نه علیهم که نمیتونه خبر بشه. نه میدونم جار و مجرور، اینجا جار و مجرور خبر خوف نیستش. نه ببینید، اهل تقوا از خوف منفی پیدا نمی کنن. اگر جنس خوف رو ما رد نکنیم، یعنی اهل تقوا خوف منفی هم دارن، این دیگه با لا خوف نمی سازه. کلمه کلمه تقوا بیشتر در آیات قرآن مجید با فعل مضارع اومده، الذین آمنوا و کانوا یتقون، و به صورت ماضی استمراری هم اومده. روی این حساب اهل تقوا که دائما هم در تقوا هستند، در دو حال به سر میبرند. این خیلی مهمه، این نکته بسیار دقیقیه. یا حالشون حال دفعه، دائم دارن خطر رو دفع میکنن، از خودشون دائم دارن دفع میکنن، و با تقوا دائم دارن از پروردگار مهربان عالم فیض میگیرن. درسته؟ انسانی که در حال دفع خطره، انسانی که در حال گرفتن فیوضات، از پروردگار مهربان عالمه چی رو از دست میده که محزون بشه؟ حزن اغلب مال جاییه که آدم چیزی رو از دست بده. اهل تقوا چیزی رو از دست نمیدن، جلوی خطر که وایستادن خطر به اونها نزد، خیری رو هم که از دست نمیدن، نه در جهت اعتقادی، نه در جهت اخلاقی، نه در جهت عملی. پس پروردگار عزیز عالم داره از وضع اونها خبر میده که چه علتی داره که از غیر خدا بترسن، چه علتی داره که محزون بشن و قصدار بشن. حالا نگاه اهل تقوا حتی به بدن خودشون یه نگاه خیلی زیبایی، 70 سال چشم رو هزینه کردن در راه خدا، گوش رو هزینه کردن تا رسیدن به نکس عمر، و من نعمرون و نکس و فلخلق، تمام بدن کهنه شده، تمام بدن ضعیف شده، تمام بدن ظاهرن در حال از دست رفتنه، ولی این چشم هزینه شده به صورت یک چشم قوی دائم از بهشت سر در میاره، و همینطور گوش، و همینطور شکم، و همینطور غریزه جنسی، و همینطور قدم، و همینطور دست، چیزی رو از دست ندادن. اهل تقوا خطر رو دفع کردن، سرمایه ها رو دائما گرفتن. خب معنی نداره که بترسن و معنی نداره که محزون بشن. من همینجا بودم تو مسجد اعظم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو اوج قدرت شاه بود، بعد از این که از زندان عشرت آباد آزاد شدن. اینجا شب یه جشن خیلی مفصلی بود، من همین نزدیکی های امام نشسته بودم، گفتگو بود در همین فیضیه که چهارشنبه امام میخوان درس شروع بکنن. اونایی هم که اهل درس امام نبودن و هنوز به درس خارج نرسیده بودن، یکشم خود من بودم، اومدیم مسجد اعظم که اون روز 1.5 ساعت امام صحبت کردن. دو جملش این بود. جمله اولیشون این بود که وقتی نصف شب اومدن منو گرفتن، یه راننده بوده و یه سرهنگ بوده و دو تا از ساواکیای گردن کلفت زمان شاه، هنوزم پایه‌های شاه شل نشده بود. امام می‌فرمودن تو تاریکی از قم را افتادن برای تهرون، هوا که یه مقدار روشن شد، من همین سرهنگه بغل دست خودم رو نگاه کردم، هم این طرفی رو نگاه کردم، دیدم در ترسن، شروع کردم اینا رو دلداری دادن، گفتم نه ترسین، مشکلی نی، الان میرسیم تهرون. میفرمودن من اونا رو دلداری میدادم. بعد رو کردن به طلاب و به مردم، فرمودن من الان 63 سالمه، والله قسم تا الان نترسیدم. این حال اهل تقواست که وقتی پیوند به پروردگار دارن، یه عمری در حال دفع خطرن، یه عمری در حال جذب فیوضات پروردگارن و اعتماد به این آیات قرآن هم دارن که من یتق الله یجعل له مخرجا، از چی بترسن و برای چی قصه بخورن، چی از دست دادن که قصه بخورن. و اما اهل تقوا، البته حالا این مسئله فکر میکنم مربوط به زمان وجود مبارک امام دوازدهم باشه، الانم تحققش ممکنه اما مشتریش کمه. یعنی اگر 70 میلیون جمعیت ایران حقیقتاً مصداق این آیه بشن، اعراف آیه 128، به خاطر تقوا قدرت فراگیر پیدا میکنن، در حالی که ما الان قدرت فراگیر نداریم چون نیرو به اندازه نداریم. استعینو بالله واصبروا ان الارض لله، ارض به معنی یه مملکت نی، یه خاک نی، چون در قرآن گاهی ارض به معنی کشور محدود اومده، ان فرعون علا فی الارض، یعنی در مملکت مصر. الفلامش الفلامیه که نشون میده ارض به معنی مصره. استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله، اولا خطاب به جمیع امته، همه از خدا کمک بگیرید، همه در موارد مربوط به صبر صبر کنید. ان الارض لله، کل زمین ملک منه، یورثها من یشاء من عباده، اما این من یشاء من عباده کیان؟ والعاقبت للمتقین. خب آیه نشون میده یورثها من یشاء من عباده کیان، اگر همه امت اهل تقوا بشن، اگر همه امت یاری از خدا فقط بخوان، اگر همه امت صبر در مقابل حوادث مصائب عبادات و امتحانهای الهی داشته باشن، قدرت فراگیر پیدا میکنن، عرض کلش به اونها میرسه، سرانجام مثبت مال متقینه. اینجا من از رسول خدا کمک بگیرم برای همین توضیحی که نسبت به این آیه دادم. مطلبی که از پیغمبر میخوام نقل بکنم، باید بگم از طرف مطالب پیغمبر اکرم، ناقل وجود مبارک شیخ مفید در کتاب شریف ارشاد، گفتار پیغمبر مال اوائل بعثته. واقعا روایت عجیبیه، واقعا عجیبه. ای کاش تک تک مسلمان ها شیعه و سنی از این روایت آگاه می شدن، و ای کاش تک تک این یه میلیارد و خورده ملت اسلام به این روایت عمل می کردن. چقدر روایت بالاست. انا ادعوکم الى کلمتین خفیفتین فی اللسان، من شما رو به دو حقیقت دعوت میکنم که گفتن این دو حقیقت با زبان آسونه، راحته، مایه‌ای نمیخواد، همه میتونن بگن. اما ثقیلتین فی المیزان، بار این دو حقیقت در عمله، بار این دو حقیقت در کار و فعالیت و کوششه. حالا قبل از اینکه بیان بکنن این دو حقیقت چیه، می‌فرمایند اگر این دو حقیقت در زندگی کل شما، چون ادعوکم داره بخش نکرده، همه شما تحقق پیدا بکنه، تملکونه بین مل عرب و العجم، شما همه کاره عرب و غیر عرب میشه. عجم یعنی غیر عرب، یعنی مردم پنج قاره. و تنقاد و لکمول تنقاد و به ما لکمول امم، تمام ملت ها مطیع شما میشن. یعنی وقتی وضع شما رو دیدن، رنگ شما رو دیدن، خوبی های شما رو دیدن، درستی شما رو دیدن، همه منقاد شما میشن. و تدخلونه به من جنه، با این دو حقیقت کل شما اهل بهشت میشه. و تنجون به ما من النار، کل شما با این دو حقیقت از آتش دوزخ نجات پیدا میکنید. این دو کلمه هم اینه، شهادت و الله اله الا الله، توحید عملی. فیلمیزان فرمود توحید زبانی که همه دارن میگن لا اله الا الله، عرق خورم میگه، ربا خورم میگه، زناکارم میگه، بچه هم میگه، بی سوادم میگه، با سوادم میگه. اگر شما امت در گردونه نفی شرک کامل قرار بگیرید و معبودی غیر پروردگار در زندگیتون رخ نکنه و معلمی برای دین و فرهنگ و ادب و تربیت جز من انتخاب نکنید، این چهارتایی که گفتم نصیب شما میشه. یعنی قدرت شما، دین شما، فرهنگ شما فراگیر میشه. بالاخره یه روز این فرهنگ فراگیر میشه، حالا به دست ما نشه، به دست دیگران میشه. لیظهره علی الدین کله، که قطعی ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که قطعی اگر امت اهل استعانت من الله و اهل صبر بشن، که همون استعانت و صبر عالی ترین مرحله تقواست. و العاقبت للمتقین، از پروردگار ارث همه جا در میت و مرگ و اینا استعمال نمیشه. شما در ده آیه اول سوره مؤمنون بعد از اینکه اون مسائل عالی رو میخونین، میگه اولای کهم الوارثون الذین یرثون الفردوس. بالاخره بهشت ساخت پروردگار. در سوره فکر کنم فصلت میگه به ارث میدم به عبادم، لازم نیستش که ارث با مرگ همراه باشه. کلمه ارث یعنی یه مایه ای رو از دیگری بردم. نه نه، خب این ذهنیت شماست. نه، از هر کی هم بپرسن اونام ذهنیت دارن. اولو پروردگار که این رو در حق خودش استعمال کرده، ان الارض لله یورثها، یورثها یعنی عنایت کردن، در اینجا یعنی عطا کردن، نه اینکه من سرم و زمین میذارم بعد زمین به دست بندگانم میرسه. یورثها در اینجا به معنی عطا و عنایت، به معنی مرگ و ارث بردن و این حرفا نیستش. خب یکی از آثار بسیار جالب تقوا، که متاسفانه چون خود منم با مردم خیلی سر و کار دارم، از طریق نامه هاشون میفهمم، از طریق قضات خیلی خوب دادگستری که میان تا منبر ماه رمضان، فهمیدم از طریق سوالات زیادی که میان میکنن فهمیدم جاش خالیه در جامعه ما. این که میگم جاش خالیه، نه این که اصلا نباشه، ولی خود و خدا داره به حال نادر و کل معدوم خودشو نشون میده و یکی از بدترین خطرهاست که دامن ملت ایران رو گرفته، هم در بخش کشاورزی، هم در صنعت، هم در تجارت، هم در کسبای عادی، هم در ادارات و نهادهای دولتی که اونجا خیلی فراوونه، بیرون هم خیلی فراوونه. یکی از آثار عادی تقوا برای اهل تقوا مسئولیتشون از حرام خاریه، چون اهل تقوا در حال دفعن مخصوصا مال حرام و لقمه حرام. واقعا اهل تقوا انگار معجزه‌گرن. همین یکی دو روز پیش یکی از علما برای من نقل کرد، گفت پدر من که اهل علم بود و خیلی هم در اون منطقه من دیده بودمش، مورد توجه مردم بود، برای یک بار در دوره عمرش زاهدانه هم زندگی میکرد، جنس نسیه تو خونه نیوم. گو یه بار من دنبالش از مسجد اومدم بیرون، یک کیلو گوجه فرنگی برای خونه میخواد. ظاهرن گفته بودن میای حدود یک کیلو بیشتر نه گوجه فرنگی بگیر. گفت به چند قدم از مسجد رد شدیم، دم اون میوه فروشی وایساد، گو یک کیلو گوجه بده. اونم کشید و داد و ایشون دست کرد تو قباش پول نداره، دیدش که قباشو عوض کرده، پولو تو اون قبا جا گذاشته، گوجه رو پس داد. گفت ببرین شب که میان مسجد پولشو بدین. گفت نه. گفت دوتایی با هم درگیر محبتی شدن، درگیر عاطفی شدن، بالاخره پدرم یک کیلو گوجه رو پس داد و بدون گوجه اومد خونه. حالا یا من یا مادرم یا خواهرم سوال کرد چرا؟ اونا سوال کردن چرا گوجه نیوردی؟ گفت پول تو جیبم نبود. من سوال کردم، خب ایشون که گفت با کمال رضایت گوجه رو ببرین، شب که برگشتین پولشو بیارین. گفت من خبر مرگمو که بهم ندادن کیه، شاید میمردم و بعدم پول گوجه داده نمیشد، اعتماد نداشتم، حالا غذای بی گوجه هم خوردیم نمردیم و طوری نشد. عهد تقوا دائما در حال دفع و جذبن. اونایی که اهل تقوا از حرام که مثل گوسفند از گرگ میترسن. توجه هم باید داشته باشیم که به فرموده امیرالمؤمنین، حالا امیرالمؤمنین هم نمیفرمود، یه حقیقتی بود که برای همه روشن بود، نیاز به راهنمایی نداشت. یکی از جاذبه های بسیار پرقدرت که میلیاردها رستم و تالا به زانو در آورده و پشتشون رو به خاک مالیده پوله. پول به خصوص که آدم محدود باش، مشکل مالی هم داشته باشه و یه پول حسابی حرامم جلوه کنه در مقابل آدم، این فقط تقواست که انسان رو از این حرام حفظ میکنه. فقط تقواست. اینجا یه قطعه هم براتون نقل بکنم، خیلی پر قیمته، قطعه در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیده. ببینید یه عالم اهل سنت هم داره نقل میکنه برای استقرار حکومت بعد پیغمبر پول فراوون ریختن تو مردم، شناسایی کردن که با پول مردم رو برای تسلیم به حکومت بخرن. از جمله یه خانواده‌ای بودن بسیار فقیر، سرپرست خانواده خانوم بود، مردشون مرده بود که این خانوم تو محل خودشون معروف به ارادتمند و امیرالمؤمنین بود. اونا اون شب نونم نداشتن. ابن ابی الحدید میگه حکومت 100 دینار طلا برای اونها فرستاد. وقتی که کارمند دولت اومد در زد، این خانم اومد دم در، 100 دینار طلا رو داد. خانم گفت این پولو کی داده؟ ابن ابی الحدید نوشته گفت ابوبکر به شما هدیه کرده. این خانم گفت برو به ابوبکر بگو در ارزیابی نسبت به امیرالمؤمنین و مال دنیا اشتباه کردی، عالم رو به من بدی، من علی رو از دست نمیدم. این که 100 درهمه و پس داد و نگرفت. فکلو مما غنمتم حلالا طیبا، از اون چه به دست میارید از منفعت حلال و طیب بخورید. و تقولا، این که و تقولا بعد فکلوم ما غنمتم حلالا طیبا اومده، یعنی در مال و در معیشت تقوا به خرج بدید. اگر تقوا به خرج بدید ان الله غفور رحیم، یقینا نسبت به شما خدا آمرزنده و مهربانه. همونه دو کلمه شهادت و ان لا اله الا الله یک و